مثل هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجله رادیوی کشاورزی بسیار خوش آمدید. مجله رادیوی کشاورزی سعی می‌کنه در حوزه آموزش، ترویج و تحقیقات بروز و علمی در حوزه کشاورزی به شما کمک بکنه و البته دستیاری باشه برای رفع مشکلات علمی و آموزشی کشاورزان. اگر که به این موضوع علاقه‌مندید، حتما این برنامه رو دنبال بفرمایید. در این برنامه مجله رادیوی کشاورزی قرار هست که راجع به بازسازی ذخایر ماهی سفید صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد صیاد بورانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، تا در معیشون باشیم و اطلاعات خوبی رو از ایشان کسب کنیم به جهت گفتگویی که آقای مهندس ناصر نوروزی با ایشان خواهند داشت. آقای مهندس، درود بر شما، خوش آمدید. لطفاً گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم نوازنی، براتون آرزوی سلامتی دارم. عزیزان شنونده، کارشناس امروز برنامه‌مون آقای دکتر صیاد بورانی، با ایشون در مورد بازسازی ذخایر ماهی سفید در کشورمون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر صیاد بورانی سلام، وقت شما به خیر و شادی.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در حال حاضر وضعیت ذخایر ماهی سفید و میزان صیدش در حوزه جنوبی دریای خزر در کشورمون الان به چه صورته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان. پرو سوالی رو که فرمودید عرض بکنم که ذخایر ماهیان استخوانی به ویژه ماهی سفید که به عنوان یک گونه شاخص هست در آب‌های ایرانی دریای خزر، طی چند دهه گذشته خب تغییرات قابل توجهی رو تجربه کرده که بر اساس آمار فصل صید 1403 تا 1404 میزان کل صید ماهیان استخوانی در سه استان شمالیمون یعنی سواحل گیلان و مازندران و گلستان حدوداً 16,000 تن برآورد شد. البته این 16,000 تن میشه گفت که هم صید مجاز هست و هم صید غیر مجاز که تو این آمار اومده، که خب این آمار نشون میده که نسبت به خب فصل قبل یعنی 1402-1403 یه مقداری رشد جزئی رو داشته
نسبت به 402-403 درسته؟
ولی نسبت به دهه‌های گذشته خب ما یه کاهشی رو مشاهده میکنیم و ماهی سفید همچنان گونه غالبه تو این سید، تو سید تو آبهای ایرانیمون تو دریای خزر و سهمش حدود 54% از کل سید رو ماهی سفید شامل میشه. خدمت رو عرض بکنم که خب من توضیح دادم که نسبت به دههای گذشته اگر این آمار مقایسه بشه یک کاهشی دیده میشه و میشه گفت که کاهش کیفیت زیستگاه ها، صید خارج از کنترل و تغییرات اقلیمی هم میشه گفت که از عوامل کلیدی این روند هستن، ولی خب مؤسسات تحقیقاتی که در کشور داریم به ویژه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مراکز تحقیقاتی و با اجرا کردن کار توسط مراکز بازسازی ذخایر که رو تکثیر مصنوعی کارهای بسیار خوبی رو دارن انجام میدن، ما تونستیم که ذخایر رو در همین حد هم خدا رو شکر تونستیم حفظ رو کنیم.
آقای دکتر، صید کلیه ماهی ها کاهش پیدا کرد یا فقط ماهی سفید رو نسبت به دهه‌های گذشته؟
بله، ما میشه گفت که در آمار صید که توسط سازمان شیلات ایران این آمار هر ساله در کتابچه آمارنامه
خب
این تدوین میشه و ارائه میشه، ما در اغلب ماهیان و گونه هامون میشه گفت که در اغلبشون
بله
با کاهش مواجه هستیم. مثلا ماهی سفید خب ما با کاهش مواجه بودیم. البته ماهی کفال هم میشه گفت که نوسان داره، خب در یک سالی میبینی که کاهش پیدا میکنه، یه سالی میبینیم که نه کاهش پیدا نمیکنه و بسته به استانهای مختلف هم این میتونه که نوسان صید رو ما میتونیم داشته باشیم. ولی برخی از گونه ها ما مثلا ماهی صوف سفید یا مثلا
آره حالا اون مهم نیست، رونده مهمه دیگه، روندش
آره رونده تقریبا میشه گفت که نسبت به دههای گذشته مثلا حدودا 10-15 سال پیش یک مقداری کاهش نشون میده.
خب دکتر، ماهی سفید الان 54% صید رو، کل صید رو فرمودید که به ماهی سفید تعلق داره، چرا قیمت ماهی سفید با این حال نسبت به ماهیای دیگه قیمتش تفاوت چشمگیری تقریبا داره؟
خدمتتون عرض بکنم که خب ماهی سفید همونطوری که مستحضر هستید از ماهیان میشه گفت که مورد قبول مردم حاشیه نشین
تقاضا برش بیشتره
خزر هستش و اصلا وقتی مردم میگن ماهی یعنی منظورشون ماهی سفیده.
درست.
استانهای شمالی.
سمبول ماهی، ماهی سفیده.
سمبوله، یعنی سمبول ماهی در استان، در استانهای شمالی ماهی سفید هستش. بنابراین این ماهی مورد مقبولیت استانهای شمالی کشور است. الان این مقبولیت به سایر استانها هم کشیده شده. حالا شاید جنوب کشور چندان آشنا نباشن به این ماهی، ولی
آره اونجا ماهیای خاص خودش رو داره.
تهران و استان البرز و یک سری از استانهای دیگه میشه گفت که این ماهی ورود کرده، نفوذ کرده، مقبولیت داره و با توجه به اینکه تقاضا برای این ماهی زیاد هست میشه گفت که از قیمت خوبی هم برخوردار، مخصوصا زمانی که ما کاهش صید داریم در مواقعی که سید کاهش پیدا میکنه خب عرضه کم میشه، تقاضا خب زیاده، به همون صورت هم قیمت ماهی بالا.
دکتر این تقاضای زیاد به دلیل مثلا ارزش غذایی خاصه یا ذائقه است که اینو متمایز کرده؟
هم به دلیل ذائقه هست، هم به خاطر کیفیت گوشت این ماهی هست که از مواد مغذی داره، مواد مغذی بسیار خوبی هست، داره درصد پروتئین، چربی و سایر فاکتورهای غذایی بسیار خوبی رو ما میتونیم در گوشت این ماهی میتونیم داشته باشیم. خب میدونید که ماهی یک میشه گفت که غذای سلامت هستش و بیشتر پزشکان هم به مردم توصیه میکنن که هفته یک تا دو بار ماهی مصرف کنن به خاطر بحث جلوگیری از بیماری های قلبی، عروقی و همچنین مواد مغذی و ویتامینی که میتونه به بدن برسه. اینا نکاتی هست که پزشکانم تجویز میکنم.
آی دکتر اگه اشتباه نکنم سالیانه گفته میشه که 150 میلیون بچه ماهی سفید تو دریای خزر رهاسازی میشه، اما آمارا نشون میدن که به رغم این مسئله هنوز صید این ماهی از 10,000 تن فراتر نرفته و به قول شما حتی در سالهای گذشته مثلا نسبت به یک دهه قبل کاهش هم داشتیم. این چیه داستانش؟
آی نوروزی عزیز خدمت رو عرض بکنم که عوامل مختلفی میتونه نقش داشته باشه.
به.
خب یکی از این عوامل میتونه صید غیر اصولی باشه یا میشه گفت که اوورفیشینگ یا صید بیرویه باشد که داره اتفاق میفته. یه سری صیدهای غیر اصولی هم من گفتم توسط مثلا دامهای گوشگیر یا مثلا میبینیم که از آلات و ادوات صید با چشمه تور مثلا غیر استاندارد استفاده میشه که اینها میتونه تاثیرگذار باشه در صید ماهیان غیر استاندارد. یعنی اینکه ما ماهی رو استاندارد میدونیم که حداقل یک بار بتونه تخمریزیش رو انجام داده باشه در رودخانه‌های منتهی به دریا، چون ماهی سفید جز ماهیان میشه گفت که نیمه مهاجر هستش، یعنی اینکه برای تکثیر باید از دریا به رودخونه ورود پیدا بکنه یا به تالاب باید ورود پیدا بکنه.
بله.
یعنی نیاز داره به آب شیرین. خب قطعا اگر این صید غیر اصولی مثلا در مواقع تخمریزی ماهی در داخل مثلا رودخونه بخواد انجام بگیره، خب ماهی نتونه اون زاد و ولد خودش رو انجام بده.
بله.
یا مثلا ما بیایم که مثلا در فصل تخمریزی ما بخوایم تمدید زمان داشته باشیم برای صید صیادان، خب قطعا اینا میتونه روی ذخایر مولد ما تأثیر گذار باشه، ذخایری که باید بتونه جمعیت احیا رو بازسازی بکنه یا ذخایر جوان رو وارد سیستم بکنه. وقتی مولد کم بشه قطعا تأثیر گذار هست. یکی دیگه از موضوعات میتونه آلودگی رودخونه ها یا تالاب باشه که اینها خب مستظر هستید که در تکثیر طبیعی ماهی این محیط ها بسیار تأثیر گذارن.
بله.
اگر این محیط ها شرایط خوبی رو نداشته باشن خب قطعا ماهی نمیتونه در اون شرایط مناسب تخمریزی خودش رو انجام بده. چه بسا مثلا ما بینیم در بعضی از رودخونه ها سد و پل میزنن که ماهی نمیتونه به بالا دست مهاجرت کنه، یا مثلا از برداشت شن و ماسه در بعضی از رودخونه ها اتفاق میفته. اینها شرایط اکولوژیک رودخونه رو به هم میزنه، بنابراین اون شرایط تکثیر طبیعی ماهی رو ما
یعنی محیطای زیستشون رو در واقع به هم زدیم دیگه،
به هم میخوره. اینا نکاتیه که حتما باید رعایت بشه. کاهش کیفیت ژنتیکی هم میشه گفت که نکاتی هست که باید حتما ما در بحث تکثیر مصنوعی که الان خب سازمان شیلات ایران زحمت میکشه سالانه میلیون ها صدها میلیون عدد از این بچه ماهیان رو نه فقط ماهی سفید سایر گونه ها رو هم راه‌سازی میکنن، منتها باید بتوانیم اون کیفیت ژنتیک و بهگزینی رو در خصوص در مواقع انتخاب مولد و تکثیر مصنوعی حتما بتونیم لحاظ بکنیم. البته جدیدن هم این موضوع توسط مراکز بازسازیمون داره رعایت میشه و مولد هر رودخونه جداگونه نگهداری میشه، تکثیر میشه و نسل حاصل از اونا در همون رودخونه مادریشون هم راهسازی میشه که این باعث میشه که جمعیت هر رودخونه احیا بشه. کاری رو که ما خود پژوهشکده آبزیر پروری مثلا در دهه 50 یا 60 در رودخونه های مختلف این کار رو ما انجام میدادیم. اکیپ های ما مثلا در رودخونه ها مستقر بودن و ماهیایی که مثلا مهاجرت میکردن فرضاً به رودخانه حویق یا لمیر، این مولدین رو همونجا تکثیر و در همون انکوباتور هایی که در همون مسیر رودخونه بود مراحل انکوباسیون تخم اونجا طی میشد و به همون رودخونه مادری هم راهسازی میشد. ما میدیدیم مثلا چند سال بعد میدیدیم که این ماهی‌ها که تو دریا رشد کردن بزرگ شدن دوباره به همون رودخونه ها مهاجرت کردن. البته این بله. در مورد ماهی آزاد خیلی بیشتر خودشو بله. نشون خوب. میده.
بسیار عالی.
بنابراین هم تکثیر طبیعی مهمه برای حفظ تنوع ژنتیک، هم بحث تکثیر مصنوعی که توسط سازمان شیلات داره اصلاً اینم موضوع مهمیه در حفظ و پایداری ذخایر که انشالله از طرفی هم مدیریت پس از راه‌سازی اونم مهمه که ما باید متناسب با رودخانه ها بچه مایان رو راه‌سازی کنیم. رودخونه ها باید مناسب باشه برای راه‌سازی، اینا هر سال نظارت میشه. و از طرفی هم خدمت شما مدیریت پس از راه‌سازی هم بسیار مهمه که این بچه مایان یا لاروایی که راه‌سازی میشن از شکارچیان طبیعی دور باشه.
بسیار
بتونیم ما حد اکثر ذریب بازگشت رو از این ماهیان بله. داشته باشیم.
خیلی متشکرم. قرار هست سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. سرکار خانم نوازنی،
خیلی متشکرم آقای مهندس نوروزی و همطور مهمان گرامی برنامه. گفتگوی خوبی رو تا به این لحظه شنیدیم، خیلی استفاده کردیم. دوستان عزیز شنونده، شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 3036-37. اگر این موضوع برای شما جذاب شنیدنی یا شما نظری دارید، مطالعه‌ای دارید، شنیده و دیده‌ای دارید، با ما حتما در میون بگذارید. ممنونم، متشکرم، اما همچنان کنار ما باشید. اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
اینجا مجله رادیویی کشاورزی است و با موضوعی که داریم دنبال میکنیم مهمان برنامه و آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو راهبری میکنن. آقای مهندس، درود بر شما مجدد. تقاضا میکنم که ادامه گفتگو رو آغاز بفرمایید تا ما استفاده بکنیم کامل از صحبتها، دانش و تجربه مهمان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم از عزیزان و فرهیختگانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. دعوت میکنم ادامه صحبت‌های من با آقای دکتر صیاد بورانی رو در مورد بازسازی ذخایر ماهی سفید شنونده باشید. آقای دکتر، برای ادامه صحبت میخوام راجع به این موضوع هم صحبت بفرمایید. وقتی که گفتید که کاهش پیدا کرده این مسائل، یعنی در واقع صید ماهی، برای بهبود روند بازسازی ذخایر ماهی سفید چه راهبردهایی را شما به عنوان یک متخصص پیشنهاد میکنید که البته اونایی که اولویت بالاتری رو به لحاظ اجرایی میتونه داشته باشه و تاثیرگذارتر باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که خب برای فرمودید بهبود دیگه،
بله.
برای بهبود روند بازسازی ذخایر خب راهبردهای مختلفی رو مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی همواره پیشنهاد داده و میده.
بله.
که یکیش تشکیل بانک ژن هست برای حفظ تنوع ژنتیکی جمعیت‌های طبیعی که ما باید این بانک ژن ماهیان رو، چون ما خب بالاخره از رودخونه‌های مختلفی گفتم که این ماهیان مولد صید میشن، ما باید بتونیم بانک ژن این جمعیت ها رو بتوانیم در مراکز بازسازی ذخایر یا در ایستگاه تحقیقاتی بتونیم اینا رو داشته باشیم و حفظشون بکنیم. مورد بعدی که باید مورد توجه قرار بگیره اجرای برنامه بهگزینی مولدین هست پیش از تکثیر مصنوعی، که این هم یک نکته بسیار مهمیه که ما میتونیم در بحث ارتقای تنوع ژنتیکی نقش بسزایی رو با این لحاظ این برنامه میتونیم داشته باشیم. از طرفی استاندارد سازی ادوات صید که باید طوری ادوات صید استاندارد بشن، چشمه‌های تور باید طوری، مخصوصا در اون قسمت کیسه تور، طوری بایستی بالاخره تدوین بشه و درست بشه و ساخته بشه که ما از صید ماهیان غیر استاندارد بتونیم جلوگیری بکنیم و ماهیانی صید بشن که ماهیان استاندارد باشن و حداقل یک بار تخمیزی خودشون رو انجام داده باشن. موضوع بعدی، ما حتما باید محدودیت زمانی صید رو در فصل تولید مثل ماهیان حتما این موضوع بایستی رعایت بشه. این نکته بسیار مهمیه که این کار رو باید انجام بدیم. خب ما یک بررسی رو خود تحقیقات انجام داده در این خصوص، مثلا در ما یه مقایسه میانگین طول و وزن ماهیان سفید داشتیم پیش از تمدید، یعنی تا 15 فروردین، و پس از تمدید، یعنی 15 تا 27 فروردین که تمدید صید صورت گرفت. بله. در مورد ماهی سفید مثلا ما میبینیم که پیش از تمدید مثلا دامنه طولی ما از 26 سانت تا 74 سانت مثلا شامل شده، ولی پس از تمدید میبینیم دامنه میرسه از 20 تا 52، یعنی میبینیم که هم دامنه طولی و وزنی محدودتر شده، هم میبینیم ماهیان غیر استاندارد بیشتری رو ما در صید داریم مشاهده میکنیم. در مورد سن هم به همین صورته. بنابراین میشه گفت که ما باید بتونیم اون زمان تولید مثل ماهیان باید مبنا باشد برای ممنوعیت صید، که ماهیان بتونن تولید مثل طبیعیشون رو انجام بدن یا مولدین مناسب رو برای تکثیر مصنوعی بتونیم تهیه بکنیم که ذخایر ماهی هر ساله بتونه احیا بشه و حفظ بشه، بازسازی بشه، چون تأثیر بسزایی داره در سفره غذایی مردم و خیلی از صیادان از این طریق دارن امرار معاش میکنن و این چرخه اقتصادی بسیار بزرگیه که بایستی از این طریق ما بتوانیم این چرخه رو حفظش کنیم. مشارکت سازمان‌های مردم نهادن در حفاظت از رودخانه ها یا در بحث بازسازی ذخایر هم موضوع مهمیه که باید این رو هم حتما تو برنامه کاریمون داشته باشیم.
چرا شاخصهای زیستی مثلا طول و وزن ماهی سفید فرمودید تو سالهای اخیر کاهش پیدا کرده؟ اون چه مشکلی بوده؟ چه مسئله باعث شده؟
بله، من یعنی اگر برگردیم به صحبتهای گذشتم تو لابلای صحبتام بهش اشاره کردم.
بله.
دلایل عمده این موضوع خب برمیگرده به کاهش اندازه مولدین که الان داریم سید میکنیم. خب نسبت به دهه گذشته میشه گفت که اندازه مولدین ما کاهش پیدا کرده و همچنین باید بهگزینی رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم، حتما باید تکثیر طبیعی رو در دستور کارمون قرار بدیم. خب مستحضر هستید که اگر فقط اکتفا بکنیم به تکثیر مصنوعی، این تنوع ژنتیکی در اون نسل‌هایی که به وجود میاد محدود میشه و قطعاً تأثیر میذاره رو دامنه طولی و وزنی. و اگر تکثیر طبیعی رو ما در رودخانه هامون بتونیم احیا بکنیم، قطعاً اون باند و اون تنوع ژنتیکی در ماهیان بالا میره و قطعا ما دامنه طولی و وزنی گسترده ای رو از ماهیان خواهیم داشت. بنابراین
درسته این صیادای محلی بحث... آقای دکتر صیادای محلی
بحث جیره غذایی اختصاصیه برای بچه ماهیان که چون رشد بچه ماهی تو مراحل ابتدایی بسیار مهمه و غذای ماهی بایستی اصول غذادهی بایستی کاملا رعایت بشه، بنابراین اون جیره غذایی اختصاصی برای بچه ماهیان هم بسیار مهمه که هرچه این جیره رو ما پربارتر و بر اساس اون نیاز غذایی ماهی بخوایم و احتیاجات غذاییش بخوایم تدوین بکنیم قطعا مقاومت ماهی بیشتر خواهد شد و رشد ماهی هم به مراتب تاثیر خوبی خواهد.
قطعا میطلبه که صیادان محلی هم توی این مسئله نقش داشته باشن. اینا به چه صورت میتونن توی بحثای بازسازی ها مؤثر باشن آقای دکتر؟
خوشبختانه توی این سالهای اخیر صیادان محلی میشه گفت که تو برنامه های بازسازی ما خیلی پررنگتر ظاهر شدن. البته در گذشته هم خیلی کمک کردن. ما الان مستدل از تحقیقات هر ساله ما داریم پایش میکنیم ذخایر ماهیانی رو که دارن صید میشن. ما ماهیانی که صید میشن مثلا اون زیستنجی انجام میشه، طول و وزن و سن، پارامترهای رشدشون، بعد بیومس و امسوایشون تعیین میشه. قطعا این کارهایی که ما داریم انجام میکنیم توی تعاونی های پره بدون همکاری صیادان قطعا این کار امکان پذیر نبوده. بنابراین این صیادان عزیز ما هستن که دارن به تحقیقات، به شیلات دارن کمک میکنن و ما هر ساله داریم پایش انجام میدیم و اینا همکاری های خوبی رو از گذشته داشتن. تو این چند ساله هم شاهد این بودیم که این دوستان ما دارن با هزینه‌ای که خودشون متقبل شدن اومدن هچری‌هایی رو راه اندازی کردن در اون محل پرهای خودشون برای بحث تکثیر نیمه طبیعی ماهی مثلا سفید که و وقتی که این ماهی مثلا از مرحله لاروی به بچه ماهی تبدیل میشه به اون رودخونه‌های نزدیک هم راه‌سازی میکنن که این خودش میتونه روند بازسازی رو بهبود ببخشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
در فرهنگسازی و آموزش جوامع محلی ما کاهش صید غیر مجاز در فصل تخمریزی رو داشتیم که این دوستان خودشون مبلغ این قضیه هستن و قطعا بدون حمایت این عزیزان ما نمیتوانیم در برنامه بازسازی موفق باشیم که دوستان ما، صیادان ما، عزیزان ما، سازمان شیلات، همه دوستان پا به پای هم دارن کمک میکنن و خوشبختانه اگر این اقدامات بازسازی نبود ما ذخایر ماهی سفید رو به این صورت هم نمی داشتیم. چون ما ذخایر ماهی سفید ما در یک سالای در گذشته به حتی به در دهه 50 به 100 تن رسیده بود.
درست.
و قطعاً الان ما به این میزان
آقای دکتر عذرخواهی میکنم
حاصل این... کار این بازسازی ها.
بله خیلی متشکرم از شما چون فرصتمون محدود هست. از حضور شما در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. همه عزیزانی هم که در همین ارتباط تلاش میکنن برای بازسازی ذخایر ماهی سفید کشورمون از اونا هم بی‌نهایت سپاسگزارم. برای همتون آرزوی موفقیت، شادی و سلامتی دارم. عزیزان شنونده تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید سرکار خانم نوازنی.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو پیش بردن. سوالهای خیلی خوبی پرسیدن. امیدوارم که این سوالها سوالهای شما شنونده ها هم بوده باشه و نهایت بهره رو از این برنامه برده باشیم و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه. خب به پایان این برنامه مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. خیلی متشکریم که به این برنامه توجه دارید، برامون پیام ارسال میکنید و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال میکنید از طریق 3036-37. در خدمت شما بودیم. من معصومه نوازنی، همینطور که صدا بردارمون خانم فاطمه یگانجلی، آقای مهندس ناصر نوروزی کنار ما بودن که راهبری گفتگوها رو داشتن و بویان امینیان تهیه کننده محترم برنامه. تا برنامه آینده روزگارتون آباد و خدا نگهدار.